أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خب، بحث ما در ادله اخباریون بر احتیاط بود. در دلیل دومشون بودیم که روایات بود. روایات بر سه طایفه کردیم. طایفه اول روایات توقف، طایفه دوم روایات احتیاط، رسیدیم به طایفه سوم اخبار تسلیث که اخباری ها بهش استدلال کردن برای احتیاط در شبهات. خب ما روایات متعددی داریم که درش تسلیث ذکر شده، تسلیث بین امور، تسلیث بین اشیا، بین افعال ذکر شده، که حالا 4-5 تا روایت شما مطرح میکنیم. این روایات رو برای یک به یک بررسی کنیم که ببینیم آیا دلالت بر مدعای اخباریون بر احتیاط میکند یا نمیکند. روایت اولی که در این زمینه تسلیث بهش تمسک شده، صحیحه جمیل ابن صالح هست از امام صادق علیه السلام، که امام صادق از پیامبر نقل میکنن: قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی کلام طویل الامور ثلاثه. پس در این روایت چی آمده؟ الامور ثلاثه. بعد سه قسم کردن: امر بین لک رشده فتبعه، امری که رشدش بر شما واضحه ازش تبعیت کنین، امر بین لک قیخ فاجتنبه، و امر اختلف فیه فرده الی الله عز و جل. پس تسلیث در این روایت چیه؟ بین لک رشده، بین لک قیه، و امر اختلف فیه. خب اخباریات چگونه به این روایت استدلال کردن؟ امر بین لک رشده یعنی حلال بینه، بعد انجامش بدیم. امر بین لک قیه یعنی حرام بینه، بعد ازش اجتناب بکنیم. امر اختلف فیه یعنی چی؟ یعنی شبهات، چیزی که نمیدونم حلال یا حرامه، باید اینو چکار بکنم؟ توقف بکنم و احتیاط بکنم و امرشو به خدا واگذار بکنم. پس اخباری ها به این روایت تسلیث که صحیح جمیله تمسک کردن برای احتیاط کردن در شبهات. پس همونطوری که از امر بین قیه باید اجتناب بکنیم، باید از شبهات هم چکار بکنیم؟ توقف بکنیم، اجتناب بکنیم، احتیاط بکنیم، امرشو به خدا واگذار بکنیم. پس این روایت اول از روایات تسلیث که بهش استدلال شده. خب نسبت به صحیح جمیل ابن صالح حداقل در کلمات اصولیون سه تا اشکال وارد شده. ما ببینیم کدوم یکی از این سه اشکال وارد هست، کدوم یکی وارد نیستش. اشکال اول که اشکال اساسیه که این اشکال رو هم خواهیم قبول بکنیم ما، که میگه مثلا این روایت ربطی به احکام و فروعات فقهیه نداره، که یک چیزی مثلا ما حلاله، یک چیزی حرامه، شربتتون شک میکنم که حلاله یا حرامه، بخوام احتیاط بکنم. اصلا این روایت رفتی به شبهات فقهیه و شک در احکام اصلا نداره. این روایت مال چیه؟ امور اعتقادیه، مال طرق، مال حق و باطله، که میفهمن امر بین لک رشده این یک طریقیه که حق بودنش آشکاره. طریقی که حق بودنش آشکاره باید چی کار بکنیم؟ ما تبعیت بکنیم. یک امریه که بین لک قیخ مشخص، طریق انحرافیه، ما رو به باطل میبره. طریقی که در مقابل ولایت اهل بیت باید چی کار بکنیم؟ اجتنابی بکنیم. اگر یک جایی هم حق و باطل بر ما مشتبه شد، بعضی ها میگن حق، بعضی ها میگن باطل، اختلافیه، اموری که مشتبه شد و به رده و الالله بگیم واگذار کنیم به خدا، نسبت به امور اظهار نظر نکنیم، نسبت به امور توقف بکنیم. پس این روایت مال امور اعتقادی و طریق حق و باطل، اصلا رفتی به مسائل فقهیه حلال و حرام نکده شما ده حلال و حرام، اصلا کلمه حلال و حرام توش نیمده. بله، یکی از روایات تسلیث که مقبول هست، اونم ویلش آمده: حلالون بیین، حرامون بیین، و شبهاتون بین ذالک. اما این روایت تسلیث اصلا که رفتی به حلال و حرام نداره، این میخواد بگه طرق حق و باطل اینطوریه که چیزی که حق برشتون آشکار شدن تبعیت بکنین، امری که باطل بود اجتناب بکنین، امور مشتبه بین حق و باطل هم چیکار بکنین؟ توقف بکنین. این امور اعتقادی رو میاد میگه. آره، خب شاهدش هم چیه؟ میگن شاهدش چیه که این امور اعتقادیم؟ میگن شاهدش عرضم به حضور شما کلمه فتبعه هست، اتباع، کلمه فتبعه هست، اتباع، تبعیت کردن، باور قلبی داشتن، تسلیم بودن، ملتزم شدن. میگن اینا تو امور اعتقادی هست و الا تو امور فقهیه که شربتتون اینا اصلا معنا داره تبعیت کردن؟ حلال ما تبعیت میکنیم و انجامش میدیم. اگر شما بخوای فقهی معناش بکنی بعد بگی حلال بیین رو مثل حلال بیین که بعد بگی فرتکب و مرتکبش بشو. و الا تبعیت کردن، من تبعیت تو امور چه اعتقادیه؟ من از امام تبعیت میکنم، از ولی تبعیت میکنم، از پیامبر تبعیت میکنم. پس تبعیت کردن و اتباع مال امور اعتقادیه. و الا تو امور فقهی ما چی داریم؟ ارتکاب. بعد بگه حلال و مرتکب بشو، حرام و مرتکب نشو، شبهات هم توقف بکن، ترک بکن. پس کلمه اتباع رو در شبهات فقهیه به کار نمیرن. تو فقه ما انجام دادن و انجام ندادن داریم. تبعیت معنا داره، تبعیت تو امور اعتقادی معنا داره که من از خدا و پیغمبر ائمه باید چیکار بکنم؟ تبعیت بکنم. از طریقی که حقه باید تبعیت بکنم، از طریقی که باطله نباید تبعیت بکنم. پس گفتم به قرینه بینون رشدو بینون قیو که مراد حق و باطله، به قرینه اتباع که اتباع تو امور اعتقادی معنا داره تبعیت کردن، این روایت مال امور اعتقادیه، اصلا شامل بحث شبهات فقهیه نمیشه. و همچنین تو برخی از نقلایی که این روایت آمده کلمه اخذ آمده به جای فتبعه، کلمه چی آمده؟ اخذ آمده، اموری که بیان نکرد فخذه اینطوری آمده، بگیرش. اینم گرفتنم تو امور چی هست؟ اعتقادیه. ولی تو امور فقهی که ما گرفتن نگرفتن نداریم، که انجام دادن ندادن داریم. این که یک چیزی رو اخذ بکن یعنی بهش اعتقاد پیدا بکن. پس در برخی از نقلام که کلمه اخذ آمده اونم در امور اعتقادی استفاده میشه. پس اشکال اصلی ما به این روایت تفتیس چیه؟ این روایت مال امور اعتقادیه، اونم حق و باطله. یعنی چیزی که حق بودنش آشکار شد ازش تبعیت بکن، چیزی که باطل بودنش آشکار شد ازش تبعیت نکن. امری هم که مشتبه و اختلافیه، کلمه اختلاف به کار برده، شربتتون که کلمه اختلاف در مورد دربارش به کار بره، شربتتون کلمه اختلاف که بهش قرار نمیده که فخت لففی، نه، شربتتون چیزی که حکمش برام مشخص نیست، بعد بگه چیزی که برای تو حکمش مشخص نیست، شبهاته دیگه. این که کلمه اختلاف به کار برده یعنی اختلاف بین حق و باطله، یعنی حق بودن و باطل بودنش مشتبه شده، اختلافیه. اینا همه قرائنیه که این امور مال امور چیه؟ اعتقادی هستش. پس این اشکال اول به صحیحه جمیل ابن صالح. اشکال دوم که مطرح کردن، بعضیا گفتن اصلا بیان الرشد و بیان القی اینجا در رابطه با حکم مستقلات عقلیه، اصلا مال چیه؟ مال اون مستقلات عقلیه این روایت. یعنی بیان الرشد یعنی چیزی که عقل مستقل است به حسن او انجامش بده، ازش تبعیت بکن. بیان القی یعنی چیزی که عقل مستقل است به قبح او، ازش اجتناب کن و ترک بکن. و چیزی که عقل نسبت به حسن و قبح او صحبت نکرده، اختلاف دارن، بعضی میگن عقلا خوبه، بعضی میگن عقلا بده، اونو به خدا واگذار کن. پس بعضی روایت چوری معنا کردن بیان الرشد به معنی حسن عقلی گرفتن، بیان القی به معنی قبح عقلی گرفتن. گفتن این روایت مال احکام عقلیه اصلا، پس بعدن به احکام فقهیه ربطی نداره، ولی مال احکام عقلیه. بیان الرشد یعنی ما یحکم العقل به حسنه فیتبعه، بیان القی یعنی ما یحکم العقل به قبحه فاجتنبه، امر اختلاف فی یعنی امری که در حسن و قبح عقلش اختلافه ما نسبت به او باید چیکار بکنیم؟ توقف بکنیم. پس اشکال دوم اینه که بعد گفتن بیان الرشد و بیان القی مناسبت داره با احکام عقلیه، اونم مراد حسن و قبح عقلیه. پس این اشکال دوم. ولی از این اشکال دوم میتونیم جواب بدیم که اشکال دوم اینه قبول نکنیم، بگیم که این هم کردن بیان الرشد و بیان القی در کلام شارع بر حسن و قبح عقلی خلاف ظاهره. چون گوینده این کلام کیه؟ گوینده کلام پیامبره. پیامبر میفرمان امرون بیان لکه رشد، و وقتی پیامبر میگن بیان الرشد یعنی بیان الرشد در نظر شریعت، و وقتی پیامبر میگن بیان القی یعنی بیان القی از لحاظ شریعت، این که ما کلام پیامبر هم بکنیم بر بیان رشد عقلی و بیان القی عقلی خلاف ظاهره، چون گوینده پیامبره، لذا کلام هر گوینده رو باید هم بکنیم بر حیطه کار خودش. پیامبر که میفهمن بیان رشد یعنی چی؟ یعنی اگه امری که از نظر شریعت بر تو رشدش آشکاره، امری که از لحاظ دینی رشدش بر تو آشکاره میشه چی؟ همون میشه طریق حق. طریق حق امریه که از لحاظ شرعی با هدایت‌های پیامبر و ائمه رشدش بر تو آشکاره، میشه حق. امر بیان قیه یعنی چی؟ یعنی امری که با هدایت‌های پیامبر و اهل بیت بر تو گمراهیش آشکاره، میشه طریق باطل. اونم اختلاف فیه هم میشه چی؟ امری که اختلاف شده. پس ما بیان و رشد و بیان القیه و کلام پیامبر رو نمیشه هم بکنیم بر حسن قبح عقلی، یا این که یا همون بعد معنای اعتقادی بگیریم، یا اگر خیلی با شما رابیه میگم در کلام پیامبر بیان الرشد یعنی چی؟ یعنی حلال بیه که اشکال قبول بکنیم، بگیم بیان الرشد یعنی حلال بیه فتبعهش، حالا از اون اشکال صرف نظر بکنیم، بگیم بیان الرشد در کلام پیامبر که شارعه پیامبر میگن چیزی که رشدش بر تو آشکاره یعنی چیزی که حلال بیه، چیزی که گمراهش بر تو آشکاره در کلام پیامبر یعنی حرامه بگه. پس ما دو تا احتمال وجود داره، یا بعد اعتقادی بگیریم، یا اگر اعتقادی هم نگیریم نه حسن قبح عقلی بگیریم که اصلا به پیامبر ربطی نداره، حلال و حرام بگیریم.
چرا به پیامبر
قاعده ملازم خب اشکال نداره پیامبرم گاهی وقتا بیان کرده باشن حسن قبح عقلی اشیا رو، ولی ظاهر اولیه اینه که کلامی که از پیامبر صادر میشه پیامبر میفهمه این حسنه، یعنی حسن از لحاظ شرع، چون پیامبر به ماهو شارع دارن این جمله رو میگن، پیامبر به ما هو شاره میگن امران بیان لک رشدو، یعنی رشدش از لحاظ شریعت واضحه اون کار، نه از لحاظ عقل، چون ظهور کلام هر متکلم اینه که در حیطه کار خودش. لذا اصل اینه که ما کلمات در لسان اشاره حمله بر معنی شرعی بکنیم دیگه، اینو بارها گفتیم دیگه، امر حمله بر امر مولوی بکنیم، حمله بر امر شرعی بکنیم. اگر دائر بشه که پیامبر معنای مثلا لغوی گفته یا معنای شرعی که خودشون اختراع کرده گفتن، میگن هم میکنیم بر معنای چی؟ شرعی، جایی که حقیقت شرعی داشته باشیم. اگر ما حقیقت شرعی رو بپذیریم در الفاظ، لذا اگر پیامبر یک جمله میگن که حقیقت شرعی داره، دیگه هم میکنیم بر معنای چی؟ شرعی دیگه، بر معنای لغوی دیگه نمیتونیم هم بکنیم. این همون بیان اینجا میاد. خب حالا این بعد اشکال دوم
ارشادیت
اسلام خلاف چیز میگه، آره ارشادی بودن خلاف ظاهر، تأکیدی بودن خلاف ظاهر. اصل اینه که عواملی که صادر میشه از مولا تأسیسی باشه، مولوی باشه، معنای جدیدی داشته باشه. خب آقای خویی جواب سوم میدادن، اشکال سوم میکردن، میگن اصلا ما قبول میکنیم، اصلا با اینکه خلاف ظاهر گفتیم ولی قبول میکنیم. امرون بینون رشتو بشه همون حلاله بیان، امرون بینون لکه قیوه بشه حرامه بیان. اصلا باشم این روایت باشه مال شبهات فقهیه و احکام فقهیه، با این حال چی میگیم؟ میگیم شبهات مثل شربت تون داخل در امر اختلاف فیه نیست، بلکه شبهه شربت تون چون ما دلیل داریم بر براءت شربت تون، ما اصولی ها میگیم دلیل داریم بر براءت از قرآن و روایات، دلیل داریم که در شبهه شربت تون باید چیکار بکنیم، باید ترخیص داریم، حلیت داریم، اباحه داریم. و اگر ما دلیل داریم بر ترخیص و اباحه و حلیت، شربتتون داخل می شود در گروه اول، چون امران بینان لکه رشدو، چون برای ما مشخص شربتتون حکمش چی. پس آقای خویی میگن اگر شما حتی معنا بکنین حلال و حرام معنا بکنین، شربتتون داخل در حلالا میشه، چون شربتتون حلیتش برای ما بینه، چون به ملاحظه ادله براءت شربتتون چیه؟ بینان لکه رشدو، رشدش برای ما مشخصه، حکمش برای ما مشخصه. بعد اگه عدله براعتی نبود، شربتتون ما دلیل نداشتیم، شربتتون داخل گروه سوم میشد، امر مختلف فی مشکوک میشد. ولی حالا که دلیل بر براعت داریم، شربتتون برای من مکلف چی میشه؟ امر بین لک رشدو، میشه امری که رشدش برای من چیه؟ آشکاره. پس شربتتون داخل گروه سوم نمیشه، شربتتون امریه که برای من مشخصه حکمش. خب حکمیش که برای مشخصه روایت میگه فتبه و ازش تبعیت کن. پس آقای خویی این اشکال سوم کردن. عبارت آقای خویی در مصباح الاصول اینه که و به ما ذکرناه ظهر الجواب عن اخبار تثلیث، فان ما ثبت فيه ترخیص و ظاهرا من قبل الشارع داخل فی ما هو بین رشده لا فی المشتبه. اونی که ما ترخیص ظاهری براش داریم و ادله براعت درش داریم از طرف شارع، این داخل میشه در ماه و بینان رشدو، چون رشدش از نظر شریعت برای ما چیه؟ آشکار. نه اینکه داخل بشه در مشتبه. این پس کلام آقای خویی، ولی میشه به کلام آقای خویی اشکال بکنیم که اگر قرار شد بیان الرشد و بیان القی رو معنا کنیم که چون در کلام شارع واقع شده، بعد معنی چی بگیریم؟ معنی شرعی بگیریم. اگر قرار شد معنی شرعی بگیریم برای بیان الرشد و بیان القی، این اشکال اول ما چیکار کردیم؟ صرف نظر کرد. گفتیم بیان الرشد و بیان القی در کلام شارع واقع شده. شارع اگر بگه بیان الرشد، گفتیم یعنی چی؟ یعنی حلال. بیان القی یعنی حرام. قسم سوم چی میشه؟ میشه مشکوک الهلیت و حرمه. خب شعبتتون داخل قسم سوم میشه دیگه، چون حلال بیان یعنی حلال واقعی باشه، حرام بیان یعنی حرام واقعی باشه، مشکوک الهلیت و حرمه میشه قسم سوم. مشکوک الهلیت و حرمه این چی؟ این چی دیگه؟ حکم واقعیش برای ما بیان نشده باشه. پس شعبتتون گرچه حکم ظاهریش مشخصه که حلاله، ولی به ملاحظه روایت که سه قسم کرده داخل گروه سومه، چون روایت قرار شد ما بیان الرشد و بیان القی رو چجوری معنا کنیم؟ بگیم چون در کلام شارع واقع شده، مراد بیان الرشد شرعیه. بیان الرشد شرعی میشه حلال بیان، بیان القیش میشه حرام بیان. خب یک جایی هم بعد برای قسم سوم باز کنین دیگه، قسم سومی هم وجود داره دیگه که اختلافی. اختلافی یعنی چی؟ یعنی حکم واقعیش معلوم نیست که حلال است یا حرام است. لذا شوربتتون داخل همون قسم سوم میشه، مشکوک الهلیت ول چی میشه؟ ول حرمه میشه. چون گرچه شوربتتون حکم ظاهرش مشخصه، ولی بالاخره حکم واقعیش که مشخص نیست. وقتی حکم واقعی مشخص نباشه، داخل میشه در مشکوک الهلیت ول حرمه. لذا این جواب آقای خویی نمیتونه مشکل حل کنه. بعد بریم تو همون جواب اول، بریم مثلا این روایت مال اموره اعتقادیه که قرائن اعتقادی بودن، چون گفتیم زیاد فتبه و خود و اختلافی و اینا همه به امور چی میسنجه؟ اختلافی. که آقا ما حق داریم باطل داریم، حق و باید تبعیت بکنیم، باطل رو باید بذاریم کنار، امری که مشتبه شده حق و باطل بودنش هم باید چیکار بکنیم؟ توقف بکنیم. اینو بذاریم مال امور اعتقادی. اگر بکشونیمش به امور شرعی، خب میشه حلال و حرام و مشکوک الهلیت و حرمه. چون اگر حرف آقای خویو بزنیم، حرف آقای خویو بزنیم چی میشه؟ حرف آقای خویو بزنیم که شوربتتون چون هلیت ظاهرش مشخصه داخل حلالا میشه، اصلا قسم سوم دیگه باقی نمونه. قسم سوم نداریم دیگه اصلا، چون حلال شوربتتون هم داخل در چی کردی؟ مشکوکا رو داخل امران بیان لک رشدوه کردی، امران بیان لک قیوش هم که شد حراما. پس مشتبه ها چی میشه؟ مشتبه ما همین شعبتتون بودش دیگه، شعبتتون که شما داخل گروه اول کردین. پس این جواب آقای خویی نمیتونه اردن بود شما که مشکل رو حل بکنه. خب روایت دومی که درش تسلیف آمده مقبوله عمر ابن حنظله هست، که در کجا آمده مقبوله عمر ابن حنظله؟ در اخبار علاجیه دیگه، جز اخبار علاجیه مقبوله عمر ابن حنظله هست. در مقبوله عمر ابن حنظله دو تا تسلیف آمده، یک تسلیف در کلام امام صادق آمده، یک تسلیف در کلام پیامبر آمده. ببینیم این دو تا تسلیف با هم دیگه یکیه یا دو تا هستش، رو چیکارش بکنیم؟ مثلا بنویسیم کام بهتر باشه. خب پس تسلیف در کلام امام صادق چیه؟ انما الامور ثلاثه امر بین و رشده فیتبع، امر بیان قیه فیج تنب. خب و امرون سومش این آمده، امرون مشکل. امرون مشکل رو چکار بکنیم؟ یرد حکمه الالله و الى رسوله. خب این پس تسلیف در کلام امام صادق. بعد امام صادق فرمودن قال رسول الله، پیامبرم همینطوری فرمودن، فرمودن حلال بیین، حرام بیین و شبهات بین ذالک. بعد ادامه داره و چی داره؟ فمن ترک الشبهات نجا من المحرمات، بعدش چی؟ و من اخذ شبهات وقع و هلکه داره؟ و هلکه من حیث لا یعلم. خب پس در مقبولی عمر ابن حمدالس دو تا تسلیس دک شد. این دو تا تسلیس یک به یک باید عرضم بوده شما که مورد نقد و بررسی قرار بدین. خب تسلیس اولش که آمده در کلام امام صادق، سوال از چی بود اصلا در کل مقبولی عمر ابن حنبله؟ در تعارض بین روایات بود که جد اخبار علاجیه، بعد پس صدر روایت مد نظر داشته باشیم. آمد خدمت امام صادق، گفت دو تا قاضی مراجعه کردیم، یکی از شیعیان نظراتشون، دو تا قاضی فتواهاشون مختلفه. بعد به امام گفتش که به عدلشون رجوع کن، به اوثقشون رجوع کن، به افقهشون رجوع کن. بعد گفت منشأ اختلاف رأی دو تا قاضی چیه؟ روایتایی که از شما نقل میکنن مختلفه. بعد حضرت فرمود اگر روایت‌ها هر دم بود شما مختلفه، مرجحات روایی رو حضرت ذکر کردن تا به اینجا رسید که خود به مشتهره بین اصحابک و دع الشاذ و نادر، روایتی که مشهوره رو بگیریم، روایتی که شاذ و نادره رو ترک بکنید. فإنش بعد شاذ و نادر لا ریب فی بطلانه، چون روایتی که شاذ و نادره در شک و تردید وجود داره. بعد امام صادق فرمودن این امر بین لکه رشده فیتبع، امر بین لکه غیه فیجتنب، و امر مشکل. پس امام صادق این تسلیس رو کجا ذکر کردن؟ بعد از فرض اینکه دو تا روایت با هم دیگه متعارض باشن به کدوم روایت عمل بکنیم؟ امام فرمودن اینطوری، امام فرمودن به روایت مشهوره عمل کن، روایت شاذ و نادر رو بذار کنار. چرا روایت شاذ و نادر رو بذار کنار؟ چون امام فرمودن روایتی که مشهوره بیان لکه رشده فیتبع، اما روایت شاذ و نادر امریه که بیان لکه قیو، چون درش ریب وجود داره، اشکال وجود داره نسبت به اون روایت مشتبه، پس اونو باید اجتناب بکنی. و اگر در جای مرجحی وجود نداشت و مرجحات با هم تعارض کرد، اون میشه امر مشکل، اونجا دیگه باید چیکار بکنی؟ یورد دو حکمه الله و رسوله. پس این تسلیس رو امام صادق بیان کردن، اما در کجا بیان کردن؟ نسبت به خبرین متعارضه، که خبری که مرجح داره بیان لکه رشتو، خبری که مرجوحه بیان لکه قیو، جایی که نه مرجح نداشته باشن و اینا، اون میشه امر مشکل.
داره قاعده کلی میده، خبر هم جزئی از این قاعده است.
خب پس ما میگیم ان الامور ثلاثه امام صادق در این روایت، مراد از امورشون چی بوده؟ بحث خبرین متعارضه بوده، نه بحث شرب توتون و نمیدونم که شرب خمر و اینا، که اون بشه امر بیان لکه رو شرب توتون رو بگیم چیکار بکنی.
خب
بعد اشکال اول به روایت اینه که این روایت مال اصلا بحث خبرینه متعارضه، اینه رفتی اصلا به محل بحث ما نداره. پس تسلیس اول اگه که یکی اشکالش رو میگه، این بعد ببینیم چی میشه. پس اشکال اول چیه؟ این مال مرجحات باب تعارض اصلا. خب حضرت بعد یک چیزی گفته باشن که به درد شبهات بخوره دیگه، باید یک جمله در عبارت امام باشه که شبهه شبهتتونه شامل بشه، یعنی عمومیت شما از کجا میخواین کشف کنیم؟ بعد یک تعلیلی قاعده باشه که ازش بشه عمومیتو کشف کرد. اما نه، این جمله امام که امرون بیان لکه رشتو، مراد از امر چیه؟ یعنی روایتیه که برای تو آشکار، روایت از معصوم صادر شده، چون مرجح داره اون روایتو بعد چیکار بکنی؟ تبعیت بکنی. روایتی که مشخص شده مرجح نداره در مقابل روایت دیگری، چون اون مرجح داره، این مرجوحه، مثلا این موافق تقیه، این خلاف کتاب و سنته، این روایت رو باید چکار کنی؟ اجتناب بذاری کنار. و روایتی که مشکل شد در هنگام تعارض، مرجحی هم وجود نداره، اونو دیگه باید چکار بکنیم؟ اون روایت فعلا برای ما حجت نیست، باید امرشو به خدا و پیغمبر واگذار بکنیم. پس این روایت اصلا مال بحث تعارض خبرینه، درش هیچ جمله عمومیتی که ازش بشه قاعده کشف کرد که همه شبهات مثلا بگم امر مشکل رو بگیریم، چی؟ هر شبهه‌ای بخوایم بگیریم، نه اصلا عمومیت از این روایت قابل برداشت نیست. شاهد این که باز این مال خبرین متعارضه اینه چی؟ و شامل بقیه جهان نمیشه، باز کلمه یتبع. ها تو قبلی میگفتیم یتبع مراد چیه؟ اعتقادیه که تبعیت معنا داره. تو اینجا هم میگیم چی؟ ها تو نسبت به اخبار و روایات تبعیت معنا داره که من یاد یک روایت تبعیت بکنم یاد یک روایت تبعیت نکنم. ولی تو شبهات که گفتین تبعیت کردن معنا نداره. شرب خمر رو من تبعیت بکنم نکنم معنا نداره. شرب خمر رو یا من مرتکب میشم یا مرتکب. گفتیم نسبت به احکام فقهیه و فروعات عملیه باید و نباید و کردن و نکردن و انجام دادن نداره معنا داره. یعنی شبهات رو یا من بعد مرتکب بشم یا بعد مرتکب نشم. تعبیر تبعیت گفتیم معنا نداره. پس تبعیت یکی بعد امور اعتقادی باشه و این نسبت به روایات ما زیاد تعبیر تبعیت آمده که شما از این روایت تبعیت بکن یا از این روایت تبعیت نکن. تعبیر اخذ هم زیاد آمده، من به این روایت اخذ بکنم یا به این روایت اخذ نکنم. پس کلمه یتبع قرینه میشه که مراد از امر چیه؟ روایتی که بیان لک رشدو از اون روایت چیکار کن؟ تبعیت کن. روایتی که بیان لک قیو از اون روایت تبعیت نکنه چیکار کن؟ اجتناب بکن. پس این قرینه میشه که این تفصیل در کلام امام صادق مال خبرین چیه؟ متعارضینه. خب این پس عرضم حضور شما که تسلیس اولی که در کلام امام صادق آمده. خب بس اینو اصلا گفته مال خبرینه متعارضینه. اما تسلیس در کلام پیامبر امام صادق استشهاد کرده، میگن پیامبر همینو فرموده، پیامبر همینو فرموده، فرموده حلالون بیین حرامون بیین و شبهاتون بینه ذالک. اینجا گفتیم این روایت خیلی به درد ما میخوره، چون دیگه کلمه امر نیامده که بگیم کلمه امر مشتبه مراد از امر امور اعتقادیه یا احکام فقهیه. این روایت مستقیم رفته روی حلال و حرام. خب این روایت پیامبر چه کار بکنیم؟ حلال بیان و حرام بیان و شبهات داره. خب میگن این روایت پیامبرم خیلی ها گفتن که چون امام صادق استشهاد کردن به کلام پیامبر، خب وقتی کلام امام صادق مال خبرینه متعارضین بود، خب این استشهاد هم میشه مال همون خبرینه متعارضین. لذا حلال بیان رو باید چجوری معنا بکنیم؟ یعنی روایتی که تبعیت کردن از او مثلا واضحه و آشکاره، اون میشه حلال بیان برای ما. حرام بیان روایت کردنی که قیش آشکاره، اون میشه حرام بیان. شبهات یعنی روایتی که مشکله. پس حلال و حرام بیان شبهات یک جوری برمیگردونن به چی؟ به روایت. میگن چون امام صادق با عنوان شاهد کلام خودشون این جمله پیامبر رو فرمودن، اگر با عنوان شاهده وقتی کلام امام صادق در رابطه با روایت این متعارضین بود، پس اون شاهدش هم مال همون روایت های چی میشه؟ متعارضین میشه. ولی برخی ها گفتن نه، لازم نیست که شاهد دقیقا مطابق مورد باشه. نه، این به عنوان تنظیره، به عنوان تشبیهه. یعنی امام صادق که گفتن من این امور رو سه قسم کردم، روایات رو سه قسم کردم، نظیر این تقسیم سگانه رو پیامبرم نسبت به احکام فرمودن. پس این فقط از باب تنظیر و تشبیهه. لذا لازم نیستش که شاهد امام صادق دقیقا عین همون مورد باشه. همونطوری که من امام صادق روایات رو برای شما سه قسمت کردم که روایاتی که بیان رشد یعنی مرجح داره، روایاتی که بیان القیه یعنی مرجوه و مرجح برخلاف داره و امر مشکل، پیامبرم نظیر همین کار رو تو احکام کردن. فرمودن احکامم سه نوعه، حلال بیان، حرام بیان و شبهاتون بینه ذالک. پس ما اینو قبول میکنیم، این روایت مال احکامه. ولی اشکال واضحه که این روایت داره اون زیلشه. زیدش نشون دهنده اینه که این کدوم شبهه ها رو شامل میشه؟ شبهاتی که تو مرتبه قبل حلکه ای باشه، حکم منجز شده باشه، این شبهه بدوی رو شامل نمیشه. چرا؟ چون پیامبر میفرمایند فمن ترک الشبهات نجا من المحرمات. پس این مال شبهات مقرون به علم اجمالیه که یک حرامی داریم، اگر من دو تا ظرف رو بذارم کنار از چی نجات پیدا میکنم؟ از حرام نجات پیدا میکنم. پس این شبهات، شبهات علم مقرون به علم اجمالیه. و از اون بر من اخذ به شبهات، اگه هر دو ظرف رو بخورم چی میشه؟ وقع فی المحرمات و حلاک من حیث لا یعلم. پس این شبهاتون بین ذالک امر پیامبر به اجتناب کردن میشه همون امر ارشادی که قبلا معنا میکردیم روایات توقف و احتیاط. یعنی این روایت درش مفروض گرفته که یک حلقه در رتبه قبل وجود داره، یک حرامی در رتبه قبل بر ما منجس شده، اون حرامه الان گم شده بین مشتبهات اطراف علم اجمالی. ما چرا برای اطراف علم اجمالی رو اجتناب بکنیم؟ چون اگر اجتناب بکنیم از محرمات نجات پیدا میکنیم، اما اگر مرتکب بشیم واقعی در چی میشیم؟ این دو تا ویژگی چه شبهه‌ایه که اگر انجام ندم از حرام نجات پیدا میکنم، اگر انجام بدم در حرام میفتم؟ این دو تا ویژگی شبهات مقرون به علم اجمالیه. ولی شبهه بدویه چی؟ نه، شبهتتون شما بخورین معلوم نیست در حرام بیفتیم، نخوری هم معلوم نیست که از حرام نجات پیدا بکنین، چون اول کلامه. پس نسبت به تسلیث پیامبر چی میگه؟ تسلیث در کلام پیامبر. اگر گفتیم تسلیث کلام پیامبر هم یک عبارت اخرایی از همون تسلیث امام صادقه که اینم میشه مال خبرین متعارضه. البته گفتیم احتیاج یکم به توجیه داره که حلال بینش رو بگیریم به همون روایاتی که مرجح داره، حرام بیان رو بگیریم به اون روایاتی که قرینه برخلاف داره اونطوری. اما اگر گفتیم نه که صحیح هم همینه که لازم نیست استشهاد امام صادق دقیقاً این مطابق حرف خودشون باشه، میخواستن نظیر ذکر کنن. نظیر در احکام اینه که جاهایی که ما حلال بیان داریم تبعیت میکنیم انجام میدیم، جاهایی که حرام بیان داریم انجام نمیدیم، جاهایی که شبهه‌ای هست که قبلش حلقه‌ای بر ما منجس شده و مفروض شده، اون شبهات رو باید چیکار بکنیم؟ ترک بکنیم و اجتناب بکنیم. پس ما دو تا روایت از روایت تسلیث رو بررسی کردیم، دو تا روایت از روایت تسلیث که اونا ضعف سندی داره البته، ولی دلالتشون بحثای خوبی داره، اون انشالله فردا بررسی میکنیم. والحمدلله رب العالمین.